قود پر استقامت بود و پر استقامت
ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. شب شما بخیر. از شما دعوت میکنم با این مجموعه خبری همراه باشید. در پی جانباختن دریادلان نفتکش ایرانی سانچی در دریای چین، مراجع معظم تقلید، علما و نهادهای حوزوی با صدور پیام‌های این مصیبت را به ملت ایران و بازماندگان این حادثه دلخراش تسلیت گفتند. حضرت آیت الله صوفی گلپایگانی در پیامی با اشاره به حادثه ناگوار و دلخراش جانباختن تعدادی از فرزندان عزیز این مرز و بوم، این مصیبت بسیار سنگین و سخت را به بازماندگان داغدار و خانواده های آنان تسلیت گفتند و رحمت و غفران الهی برای ارواح پاکشان از خداوند متعال مسئلت کردند. در پیام حضرت آیت الله نوری حمیدانی نیز با تاکید بر اینکه امید است مسئولان محترم هرچه سریع‌تر علت حادثه را پیگیری کنند، خبر این حادثه ناگوار را که منجر به جان باختن شماری از فرزندان ایران اسلامی شد، موجب تأسف و تأثر همه مردم خواندند. حضرت آیت الله علوی گرگانی هم در پیام تسلیت خود وقوع این حادثه دلخراش را موجب داغدار شدن ملت شریف ایران دانستند و افزودند این جانب این حادثه غمبار را به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام و رهبر معظم انقلاب ملت شریف ایران و خانواده های داغدار تسلیت می گویم و از مسئولین و دولت محترم می خواهم تمام تلاش خود را برای کاستن آلام این بازماندگان انجام دهند. حضرت آیات سبحانی و مظاهری هم در پیام‌هایی این مصیبت را به بازماندگان تسلیت گفتند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز با صدور پیامی جانباختن تعدادی از هموطنان در حادثه دلخراش غرق شدن کشتی ایرانی سانچی را تسلیت گفت. همچنین مجلس بزرگداشتی برای شادی روح جانباختگان کشتی ایرانی سانچی ساعتی پیش با حضور مردم مؤمن و قدرشناس قم در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار شد. کشتی نفتکش سانچی که از هفته گذشته بر اثر برخورد با کشتی چینی دچار انفجار و آتش سوزی شده بود، دیروز به طور کامل غرق شد و همه 32 سرنشین ایرانی آن در این حادثه جان باختند. ادامه خبرها. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت بین المجالس کشورهای اسلامی صدای مردم مسلمان منطقه و امت اسلامی است. آقای لاریجانی در 20th نشست مجمع عمومی کنفرانس مجلس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی گفت در بین المجالس کشورهای اسلامی این انتظار می رود مهمترین مسائلی که به نفع همه کشورهای اسلامی است مورد توجه واقع شود. وی گفت برقراری امنیت و دوستی کشورها نیازمند زیرساخت‌های اقتصادی است و امروز کشورهای اسلامی می توانند با هم‌افزایی و در کنار هم قرار گرفتند این ظرفیت را ایجاد کنند. رئیس مجلس همچنین گفت کشورهای اسلامی باید رفتار تحقیرآمیز رئیس جمهور آمریکا را تقبیح کنند، زیرا هیچ رئیس جمهوری نباید هیچ ملتی را چه آفریقایی و چه غیر آفریقایی تحقیر کنند. سخنگوی 13th کنفرانس مجلس کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی هم در حاشیه این همایش از حضور 17 رئیس و 14 نایب رئیس مجلس در این کنفرانس خبر داد. آقای جلالی تصریح کرد فردا مراسم افتتاحیه این اجلاس با حضور رئیس مجلس و سخنرانی رئیس جمهور آغاز خواهد شد و سپس کنفرانس وارد دستور کار خود می شود. رئیس قوه قضاییه تحریم‌های مکرر آمریکا را نشان از خوی استکباری سرانه این کشور دانست و گفت تحریم‌های شیطان بزرگ دلالت بر صحت راه جمهوری اسلامی ایران دارد. آیت الله آمالی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا و اعمال تحریم علیه برخی افراد و دستگاه‌ها، این اقدامات و تداوم بدعهدی‌ها و خصومت علیه ایران اسلامی را ماجرای تکراری دانست و افزود دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی بیش از 40 سال است که وجود دارد و همیشه با شکست روبرو شده است.
جمهوری اسلامی مکررن اعلام کرده بحث برجام با هیچ مسئله خصوصا مسائل دفاعی ما گره نخواهد خورد. برجام قابل تغییر نیست. برجام همین است که هست و وصل کردنش به مسائل دفاعی جمهوری اسلامی به هیچ وجهی برای جمهوری اسلامی قابل پذیرش نیست. هیئت حاکمه ای که رئیسش آقای ترامپ هست و رفتارهای نژاد پرستانش مشهور زبانزد عام خاص، رفتار نامتعادل و جنون‌آویزش مورد هجو همه هست. ما این رو یه افتخار میدانیم، دلالت بر صحت راهمون میکنه که یه دشمن قدار قدیمی بیاد تحریم کنه یه لیست دیگری و جدیدی را و به لیست تحریم های خودش بیفزایه. باید آمریکایی ها بدانند هر رفتار خصومت آمیزی توأم خواهد شد با یه پاسخ مناسبی از ناحیه جمهوری اسلامی. اونچه که مهم است این است که جمهوری اسلامی یه نظام مقتدر منطقه‌ای است. مسئولین نظام جمهوری اسلامی از این فشارهای آمریکا هیچ خوفی به خودشون راه نمیدن. مردم ما در نزن.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از اقدام سنجیده و هوشمندانه نیروی انتظامی در برخورد با اغتشاش‌های اخیر قدردانی کرد. سردار باقری در حاشیه گرد همایی فرماندهان و معاونان نیروی انتظامی گفت کارکنان خدوم نیرو برای تامین امنیت کشور در این آشوب‌ها در خور تحسین‌اند.
در این آشوب‌هایی که اتفاق افتاد در کشور، نیروی انتظامی تحت مسئولیت سردار اشتری عزیز بسیار موفق عمل کرد، هم توطئه ها رو به خوبی و به سرعت درک کرد، هم به سرعت در صحنه حضور پیدا کرد و با متانت و صبر کامل موضوع رو مدیریت کرد. دشمن به دنبال گرفتن تلفات و کشته سازی و خشونت بیشتر بود و نیروی انتظامی توانست با صبر و تحمل موضوع رو مدیریت بکنه. همکاری بسیار مناسبی بین نیروی انتظامی با سایر واحدهای امنیتی از جمله سپاه و بسیج برقرار بود. همکاری کاملی بین نیروی انتظامی با شوراهای تامین استان، شورای امنیت کشور، استانداران، وزیر محترم کشور و دیگران بود و به حمدالله از جمیع جهات نیروی انتظامی توانست به خوبی صحنه رو مدیریت بکنه.
آقای رحمانی فضلی وزیر کشور هم در گرد همایی فرماندهان و معاونان نیروی انتظامی گفت این نیرو در اغتشاش‌های اخیر با اقتدار، تدبیر و هوشمندی وظیفه خود را به خوبی انجام داد.
پیشبینی، پیشگیری، پاسخگویی دقیق به مطالبات، برخورداری از هوشمندی لازم در روش‌ها و شیوه‌های دشمنان، آشنایی با پیچیدگی فضای مجازی و عملکرد آن و آمادگی‌های میدانی و آموزش مسائلی است که قطعاً باید همه نیروهای درگیر در مسائل اجتماعی، من میگم همه نیروها، فقط نیروهای امنیتی نظامی انتظامی نیست، همه نیروهایی که مسئولیت در حوزه اجتماعی دارند، از وزارت ارشاد گرفته تا وزارت رفاه تا همه دهزانی در حوزه اجتماعی مسئولیت دارن، همه باید نقشان خوب ایفا کنن که ما شاهد این گونه مسائل نباشیم.
فرمانده نیروی انتظامی هم در این همایش گفت توصیه به خیشتنداری در آشوب‌های اخیر در دستور کار خدمتگزاران این نیرو قرار داشت. سردار اشتری در گرد همایی فرماندهان و معاونان نیروی انتظامی افزود ماموریت حساس و خطیر نیروی انتظامی در نارامی‌های اخیر به شکل مناسبی انجام شد و نیروی انتظامی توانست با عملکرد مناسب از عهده این ماموریت‌ها برآید. وی گفت نیروی انتظامی در نارامی‌ها و اغتشاشات اخیر صف مردم را از اغتشاشگران جدا کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات علت ناتوانی پیام رسان‌های داخلی را در جانشینی نمونه‌های خارجی استقبال نکردن مردم دانست. آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های لازم برای تقویت پیام رسان‌های ایرانی تأکید کرد.
مسدود شدن دو هفته‌ای پیام رسان تلگرام پیام رسان‌های داخلی رو به تکاپو انداخت تا بتونن جای خالی رقیب رو در کشورمون به دست بیارن. تلاشی که البته باید خیلی زودتر از اینها انجام می‌شد. حالا با برقرار شدن دوباره تلگرام، صحبت‌ها درباره حمایت از پیام رسان‌های داخلی همچنان ادامه داره. پیام رسان‌هایی که اگه بتونن مزایای نمونه‌های خارجی رو به محصول خودشون اضافه کنن، بعید نیست دست کم بخش قابل توجهی از جامعه رو به سوی خود جلب کنند. آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
رسانه‌های داخلی تلاش زیادی کردن، تیم‌های فنی خوبی هستن، جوانان خوبی هستن که اومدن کار کردن، نیازمند حمایتن. اما در هر صورت حجم مطالبات و نیازمندی‌های مردم، سرویس‌هایی که دارن استفاده می‌کنن، ذائقه اونا برای استفاده از سرویس‌ها، یه مقداری قدرت انتخابشون رو سخت کرده. یعنی سرویس هایی میخوان در لول سرویسی که تا الان استفاده میکردن. بحث دومی که وجود داره متاسفانه یک اطمینان و اعتماد کاملی به اپلیکیشن های داخلی مردم با توجه به تبلیغات مسمومی که شده ندارن و در این ذهنیت در واقع فکر میکنن که اگر در این زیر ساخت ها حضور پیدا بکنن تعدی به حریم خصوصیشون میشه یا مشکلاتی براشون به وجود میاد، که طبیعتاً اینا نگاه‌های کاملا درستی نیست. البته اشکالاتی وجود داره، بعد اشکالات برطرف بشه، اما این نوع نگاه درستی نیست.
وزیر ارتباطات این سخنان رو پس از نخستین جلسه شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات در دولت 12 بیان کرد. آقای آذری جهرمی در این جلسه با اشاره به سندی که مرکز ملی فضای مجازی برای تبیین اهداف شبکه ملی اطلاعات ابلاغ کرده گفت وزارت ارتباطات تمام تلاش خود رو برای انطباق اقدامات و فعالیت‌ها با این سند انجام خواهد داد. در این جلسه دبیرخانه شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات گزارشی از آخرین اقدامات برای تهیه برنامه اقدام مرحله توسعه و تکامل شبکه ملی اطلاعات در دولت 12 در راستای اهداف مندرج در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات ارائه کرد.
خبرها را از رادیو معارف پی می‌گیریم. دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور از تمدید مهلت ارسال آثار به هفتمین جشنواره مد و لباس فجر خبر داد. آقای قبادی با بیان اینکه این جشنواره اسفند برگزار می شود افزود در این همایش از طراحان و تولید کنندگان لباس های متناسب با فرهنگ اسلامی و ایرانی قدردانی می شود.
هفتمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر انشاءالله 6 تا 13 اسفند ماه برگزار خواهد شد. پیش از این فراخوان ارسال آثار زمانش تا پایان آذر ماه بود که بر اساس تصمیم شورای برنامه‌ریزی به پایان دی ماه تمدید شد و علاقمندان میتونن در فهرست موضوعات بخش مسابقه آثار خودشون رو ارسال بکنن. همونطور که در فراخوان منتشر شده بخش مسابقه شامل طراحی لباس در دو گروه لباس مردان و زنان و همچنین طراحی کیف، کفش و پارچه و زیورآلات با موضوع خلیج فارس انجام خواهد شد. همچنین ما بخش مسابقه زنده رو مثل دو دوره گذشته برگزار خواهیم کرد. علاقمندان میتونن در فرصت باقی مانده به پایگاه اطلاع‌رسانی iranmod.com و یا بنیاد ملی مد و لباس ایرانی اسلامی مراجعه کنن و ثبت نام بکنن و آثارشون رو در مدت زمان باقی مانده به این دبیرخانه ارسال بکنن.
به آگاهیتان می‌رسانم فردا سه‌شنبه 26 دی ماه سال 1396 هجری شمسی برابر است با 28 ربیع ثانی سال 1439 هجری قمری و 16 ژانویه سال 2018 میلادی، هنگام نیمه شب شهری امشب به افق قم ساعت 23:32 دقیقه، زمان اذان صبح فردا ساعت 5:46 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:13 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی کنید نباید تعطیل می شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته. گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف. شب خوب و آرامی براتون آرزو میکنیم. همونطور که احتمالا میدونید، سال هاست که بحث قانون انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس اسلام تصویب شده و به حال اقداماتی هم در این زمینه صورت گرفته، ولی شاید اقدامات مورد انتظار همچنان باقی مونده باشه برای انجام. امروز هم، یعنی روز یک شنبه هم، آقای پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس سوالی رو از وزیر محترم بهداشت در این زمین پرسیدن. امشب با آقای پژمانفر در این زمین صحبت میکنیم، ببینیم یا مثلا چه اتفاقی میتونه بیفته. آقای پژمانفر سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی، همه همکارانتون و شنوندگان محترم این برنامه عرض سلام و ارادت دارم.
متشکر. آقای پژمانفر، ظاهرا سال 77 این قانون تصویب شده، مدت زیادی میگذره ازش، چرا همچنان مورد رضایت نیست در واقع اجرای این قانون؟
همونطوری که جناب عالی فرمودید، از سال 77 مجلس این قانون رو مصوب کرده و در همون سالهای اول هم آیین نامه این موضوع به تصویب هیئت وزیران رسیده.
بله.
منتها در واقع این نگاه مدیریتی بوده که ضعف در نگاه مدیریتی بوده که این موضوع رو در واقع نه تنها در اولویت قرار نداده، بلکه در واقع با یک بی‌اعتنایی جدی مسئله رو مواجه شده. همونطوری که مستحضر هستین، این موضوع در واقع خدمات دو طرف و دو ضلع داره، یکی خدمات گیرنده یکی خدمات دهنده، و هر دوی اینها حقوقی براشون پیشبینی شده. یعنی کسانی که به مراکز درمانی مراجعه میکنن باید حقوق شرعی اونها رعایت بشه، و همون کسانی که دارن خدمات ارائه میکنن اونها هم حقوقی دارن. متاسفانه امروز وقتی ما به مراکز مراجعه میکنیم، در کنار انباشتی از مسائل مختلفی که امروز انقدر مشکلات عظیم هست در حوزه بهداشت و درمان، اجازه نمیده که ما این مشکلات رو هم بهش بپردازیم. که من سعی کردم در کنار مشکلاتی که امروز در حوزه طرح سلامت پیش آورده که خدا انشالله به خیر بکنه کشور رو در مسیر اقدامی که صورت خواهد گرفت، که با چالش‌های جدی همین امروز مواجه هستیم و مجلس باش درگیر هست، اما مسائل شرعی و حقوق اولیه خدمات دهنده و خدمات گیرنده مورد غفلت در این دولت قرار گرفته. امروز مراجعه کننده مواجه میشه با یک بی‌نظمی که خب این بی‌نظمی از ناحیه کادر نیست، بلکه از ناحیه مدیران متاسفانه تصمیم گیر هست. مثلا من عرض میکنم در یک بیمارستان ما با توجه به اینی که متخصص‌های متعددی بیهوشی داریم، ما لازم داریم هم متخصص بیهوشی زنان داشته باشیم هم متخصص بیهوشی مردان. اما وقتی ما در یک بیمارستان می‌بینیم اصلاً متخصص بیهوشی زنان نیست، اون هم با اون وضعیتی که متأسفانه هنوز که هنوزه یک مدل لباس مناسبی برای بیمار طراحی نشده که با موازین شرعی ما منطبق باشه، و وقتی وارد اتاق عمل میشه بیمار با یک مشکلات جدی مواجه هست که گاهی بیمار رو به اینجا میرسونه که میگه من از عمل گذشتم چون نمیخوام اینجوری در فضای بیمارستان واقع بشم.
پروتکل خاصی در این زمینه وجود داره در زمینه مسائل مثلا بهداشتی در اتاق عمل، یا مثلا اونا میگن ما داریم به اون پروتکل عمل میکنیم، یا نه واقعا میتونن بهتر از این باشند؟
بله دقیقا میتونن بهتر از این باشند. یعنی امروز مشکل اراده هاست. من مثال میزنم، حتی کسانی که دارن خدمات ارائه میکنن، ما پزشکای جراحی داریم، هم خواهران هم برادران، خب اینها میخوان برن برای جراحی و بسیار هم متدین هستن، همشون متدینن، اما خب مثلا برای این موضوع لازم است قبل از عمل جراح این آستینش رو کاملا تا بازوهاش بالا بزنه، دستش رو در اون محل کاملا چند بار شستشو بده، بعد استریل بکنه، بعد وارد اتاق برای عمل بشه. خب شما حساب بکنید یه اتاق هم چند نفر که میخوان این عمل رو انجام بدن، که ممکنه یک تیم چند تا مرد داشته باشه، چند تا زن داشته باشه، همه در کنار هم این کادر پزشکی ما با این موضوع مواجه هستن. خب این رو چه کار باید کرد؟ یعنی بعد از 40 سال از جمهوری اسلامی گذشتن، دو تا اتاق و دو تا شیر جدا گذاشتن برای اینی که این پزشک مرد و پزشک زن به راحتی بتونه این دستش رو بتونه بشوره، بدون اینی که اینقدر موجب اذیت و آزار روحی اینها بشه. خب این کار واقعا سختی هستش. خیلی راحت میشه این کار رو انجام داد. البته بعضی بیمارستان ها این کار رو کردن،
بله.
اما خب ما بیمارستان های فراوانی داریم این کار رو نکردن. یا طراحی یک لباس مناسبی برای زنان، این که بالاخره در بیمارستان های ما بستری میشن، اتاقا با موازین شرعی، این کار سختی نیست. حتی برای بیمارستان، من از یکی از استان ها زاهدان به من تماس گرفتن که دانشجویان پزشکی خواهرانی که در اونجا بودن اومدن یه لباسی رو طراحی کردن که مثل چادر میمونه و پوشش مناسب تری هستش که با او بتونن همه کارها رو انجام بدن. طراحی کردن اومدن و در مراحل اولیه مورد تایید قرار گرفته. اما برخورد سخیفی که مدیریت اون دانشگاه با این دانشجوها کرده، نه تنها اینا رو تشویق نکرده، بلکه برخورد نامناسبی که خب اینها داشتن، اینها نشون میده که نگاه مدیریت در اینجا به شدت ضعیفه. یعنی من واقعا با آقای قاضی‌زاده به غیر از عرض کردم انباشتی از مشکلاتی که ایشون در حوزه بهداشت و درمان داشتن، امروز خدماتی که به بیمارها دارن ارائه میکنن بسیار گران، خدماتی که بار مردم رو بسیار سنگین کرده، مردم اگر مراجعه به مراکز درمانی بکنن میدونن که با چه مشکلاتی مواجه هستن. نباید بی‌انصافی کرد، کارهای خوبی هم کردن اما در مقابلش مشکلات عدیده ای هم پیش آوردن. من از اینها میگذرم. اما امروز موضوع مسائل حقوق اسلامی یک مریض به عنوان یک شهروند نباید رعایت بشه، نباید تو دستور کار باشه. من بر اساس گلایه ها و گزارش هایی که به شورای عالی انقلاب فرهنگی داده بودن، یک سال قبل شورا به من، رئیس کمیسیون فرهنگی بودم، شورا به مجلس مکاتبه کرده بود و این موضوع رو نگرانیش رو اعلام کرده بود. رئیس مجلس هم مکاتبه با بنده کرده بود که شما این موضوع رو بررسی کنید. من بررسی کردم دیدم اصلا قضیه نه تنها همراهی نمی کنن، بلکه به شدت مقاومت می کنن. من ناچار شدم که این قضیه رو در مسیر سوال از وزیر پیگیری کنم. شما یک سال گذشته، من به ایشون در جلسه‌ای که در کمیسیون برگزار شد گفتم شما حتی یه اقدامی می کردید در ارتباط با این موضوع که بنده دلم خوش میشد که میگفتم حداقل اقدام شده. یک سال گذشته هیچ اقدامی در ارتباط
آقای پژمانفر، یکی از مسئولیت های مجلس، یکی از مسئولیت سگانه مجلس بحث نظارت بر اجرای قوانینه. از این طریق هم شما میتونید یعنی پیگیری کنید به نظر کمیسیون بهداشت مجلس.
ما الان داریم در واقع با موضوع نظارتیمون رو داریم انجام میدیم. ما از همین حوزه نظارت وارد شدیم که این موضوع رو انجام میدیم. جالب اینه که بذارید من این رو خدمت شما و همه شنوندگان عرض کنم. من در کمیسیون، فایل صوتیش هم الان هست، در کمیسیون بهداشت درمان وقتی این موضوع رو مطرح کردم، خود آقای وزیر به من گفتش، یکی از محارم بنده که من الان اسم نمیارم، یکی از محارم ما وقتی ایشون رو در بیمارستان بستری کردن به من تماس گرفت که زودتر من رو از بیمارستان ببر، من واقعا در این بیمارستان نمیتونم عرض تحمل بکنم و بالاخره مورد اذیت هستم در فضا. من به ایشون گفتم که بالاخره شاهد از غیب رسید، وقتی وزیر بهداشت و درمان ما از محارمش در بیمارستان اینقدر مورد اذیت قرار میگیره که میگه من ولو در این حالت احتیاج به درمان دارم، من از بیمارستان ببرید که در این فضا اینقدر ناراحتی ها موجود اذیته، خب ما چطور مردم یلاقبایی که هیچ نوع پناهی ندارن الا خدا واقعا چه شرایطی داری؟ امروز به راحتی رفت آمدها صورت میگیره، به راحتی ما مجبور میکنیم یه پرستار محترمه ای رو که شما باید بیایید به یک مردی که بالاخره بیمار هست در این شرایط نامناسبه، شما بیایید او رو رسیدگی بکنید و میدونید در اونجا این پرستار به این ظلم داره میشه.
بله.
ما امروز به غیر از اینی که حقوقشونه نمیدیم، به غیر از اینی که کارانشونه ندادیم، به غیر از این همه اجحافهای مالی که پرستارها کردیم، اون رو مجبور میکنیم یک زن پرستار رو بره به یک مرد بیمار برسه، او هم از باب وظیفه انسانیش میره این کار رو میکنه. اما واقعا سوء مدیریت ما نیست که ما مجبور بکنیم یه پرستار زنی رو بره سراغ مرد یا یه پرستار مردی رو مجبور بکنیم بره سراغ زن. آیا این دور از انصاف نیستش که ما متخصص بیهوشی ما مرد باشه و این زنی رو که با اون وضعیت لباساشو کامل در آوردن
بله.
و فقط یه روپوش با اون وضعیت نامناسب آوردن این مرد او رو بیهوش بکنه؟ آیا اینها واقعا نباید کسی جواب بده؟ 40 سال از انقلاب گذشته. من نمیخوام بگم همه تقصیرها مال این وزیر هستش، اما این وزیر هم مثل وزرای دیگه هیچ اقدامی در این حوزه انجام نداده و براش هیچ اولویتی مسائل شرعی نیست. ساخت بیمارستانها، پولهای هنگفتی که امروز پزشکها دارن به جیب میزنن که واقعا این دور از انصاف هست. و باقی تیمها، تیم پرستاری، تیم
آقای پژمان فرما 30 ثانیه فرصت داریم تقریبا،
اینا هم هستن. علاوه بر حالا به نظر من یک موجی رو باید متدینین در ارتباط با مطالبه این موضوع داشته باشن و این مسئله رو پیگیری بکنن که وزیر به این وظیفه قانونی خودش که قانون انطباق هستش عمل کنه.
بسیار متشکرم. انشالله اتفاق میفته. حالا بخشیش هم که از طریق اشاره فهمیده شاید کمبود امکانات باشه، ولی واقعا اراده ای باید برای این در این زمینه باشه که به هر حال در قانون و ملغرای جهان اسلام، کشوری که هر اساسش بر اساس آموزهای اسلام،
من حاضر هستم برای این موضوع مناظره تشکیل بشه به صورت مستاقی دیگه، اونجا به صورت شفاف هم تعداد بیمارستان
اشاره سعی می‌کنیم. آقای پژمان فرما سعی می‌کنیم تو برنامه‌های مختلف رادیو شاید باز هم به این موضوع بپردازیم، با هم با شما هم با دوستان عزیزمون در وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی آماده هستیم که اونش خدمت. متشکرم آقای پژمان فرما، ممنون که با ما همراه بودید. متشکرم از شما و همطور ممنون از دوستان از شنیده که تا این لحظه گفتگوی بسیار همراهی کردن. زور ان شاء الله در برنامه‌های دیگه هم باز هم بهش بپردازیم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
از دوستان تلاشکرم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی تشکر میکنم و در ادامه بخش شبانگاهی دوشنبه رادیو معارف دعوت میکنم شنونده بر کرانه نور باشید. تفسیر آیات 18 تا 25 از سوره مبارکه فتح از زبان مفسر گرامی دانشمند ارجمند حضرت آیت الله جوادی آملی.
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. و معانم کثیرتن یأخذونها و کان الله عزیزا حکیم. وعدكم الله معانم کثیرتن تأخذونها فعجل لكم هذه و کف ایدی الناس عنكم